أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت دارید که سخنان ائمه معصومین علیهم السلام از افق کل انسانیت صادر میشه. حالا مثال سادش رو در نظر بگیرید که عین تری اینجور نیست که یه خورده تر باشه، فقط تریست. هر تری و رطوبتی هم از عین تری است. ائمه به عنوان حقیقت انسانیت کل الانسانند، یعنی دیگه امروزین و فردایی براشون معنا نمیده. دلایلش هم محکمه، اقلش اونیه که در اون کتاب مبانی نظری مهدویت آوردیم، حرفم از ارسطو هم استفاده کردیم که صرف الانسان تا نباشه که انسانیتی تو عالم نمیشه باشه. تا اینجاش رو به نظرم رفقا به حمد الله دارند که ائمه حقیقت انسانن. باید فرضم میگیریم که مثلا ما نمیشناختیم اهل البیت رو، چون که ما میدونیم که همه انسانیت ها که بین انسان ها پراکنده است، که حقیقتی داره در هر زمانی میگشتیم پیدا میکردیم، همطور که جناب سلمان گشت و پیدا کرد. این که میبینین بزرگان حقیقی دین اولین مسئلهی که براشون روشن شد این که باید حقیقتی از انسانیت در هر زمانی باشه. خب ملاقاتشون و مواجهشون با مثلا امیرالمومنین در زمان حضرت خیلی فرق میکرد با مواجهه بقیه ممکنه بگن آدم خوبیه، خیلی خوبه، صحابه پیامبره، ولی اونا متوجه حقیقت انسانیت در حضرت شدن در هر زمان. داستانش هم خیلی عجیبه که بعضی موقع داریم توی روایت که حضرت باقر، حضرت صادق علیه السلام در خفقان حاکمیت منصور دوانقی بودن، رسما اعلام نکردن. یعنی وقتی خواستن بگن که به اصطلاح جانشین من کی است، 3-4 تا را گفتند. روایت داریم که شیعه واقعی مون میدونست که قضیه تقیه است، یه از در خونه یه حضرت صادق اومدن بیرون، چون مثلا عیالشونه یکی از نایباشون گشته بودن، یکی از پسرشون که یه خورده همچی از نظر روحی بیشتر بگم عقب ماندگی داشت، اونم آورد گفته بودن، منصور دوانقی هم گفته بودن. اومدن از خونه بیرون، چند تا از اهل کوفه گریه میکردن که پس حالا چیکار کنیم که داستان ابو حمزه سمالی میگیره و کمک میکنه به اینا. اما ببینید چقدر هوشیار بودن که حقیقت انسانیت را در زمان خودشون باید داشته باشن تا همه ابعاد انسانی را در هر دوره و زمان و مکانی بتونن باشون رابطه داشته باشن. به اصطلاح جهانی بودن ائمه. این رو از این جهت نقل کردم که ما روایت ها رو خیلی میتونیم ازش استفاده کنیم وقتی یقین پیدا کنیم. من هنوزم میگم یه 4 سالی من فقط به لطف الهی فقط روایت میخوندم و یادداشت میکردم، یادداشتم هم هست که یه مقدارش هم کتابچه ها رو موریانا خوردن نگه خواستیم میام نشونه دوم میدم. ولی به خود اهل البیت قسم بهترین عمر من این 4 سال بوده است که یه چیز عجیب و غریبی بود این انس مستقیم و مرتبط با روایات. کاری پیچیده هم نکردن، همه اصول کافی و تو حفل عقول و اون قسمت بستا بحثای بهار که در رابطه با مقام اهل البیت است. این من هنوزم به شما توصیه میکنم که چرا ما از این دنیا بریم و یه دور این اصول کافی رو نخونیم، چرا از این دنیا بریم یه دور این تو حفل عقول رو نخونیم، چرا از این دنیا بریم یه دور حالا نهج البلاغه و نهج الفصاحه هر دوش اینا خیلی عجیب آدم رو عرشی میکنه. این روی کرده ما به روایات اگه این طور شد خدا میدونه. حالا من نمونه میاریم دیگه، ما که کار خاص نکردیم که، یه مجموعه روایات رو تنظیم کردیم خدمت رفقا میگیم. یه صلوات بفرست. هیچ فرقی هم نمیکنه، یه مقدار زیادیش یادداشت هاییست که بنده یادداشت کردم. مثلا خب سه تا مثلا روایت همسان در اصول کافی بوده است، خب یکیشو انتخاب کردیم، یا مثلا نهج الفصاحه. حالا بعد میرسید بعضی از روایت ها خیلی عجیب است. خب با این دید این روایت به اصطلاح اونایی که جزء در اختیارش هست روایت شماره 8 میشه که از حضرت صادق علیه السلام داریم که رأس و طاعت الله الرضا به ما صنع الله فی ما احب العبد و فی ما کره ولم یصنع الله به عبد شیئا الا و هو خیر له. معنی ظاهریش را بخونیم، حالا بلندشیم بریم مثلا در پیچیده ترین مراکز تفکر عالم. بگویم آقا میشه رو این مسئله تفکر کرد؟ معنی ظاهرش اینه که رأس طاعت خدا رضا به اون چیزیست که خدا صنعه پیش آورده است، اینجور معنی کنیم، تقدیر کرده است. صنعه خیلی لغت خوبیه، پیش آورده است. حضرت می فرمان اوج اطاعت خدا اینه که اون چه پیش آورده است رو راضی بشی. حالا حوصله میخواد بحثش. فیما احب العبد و فیما کره، دو حالت داره دیگه. یا اون چه که پیش آورده است ما خوشمون میام، نه خوشمون نمیام. میگه همین هنره که میبینی که خدا پیش آورده است. ترسم مثال بزنم موضوع گم بشه، فعلا موضوع رو نگه داریم. خیلی مثال هر کدوممون تو زندگیمون داریم که خدا پیش آورده است. حالا یا این که پیش آورده است میبینیم پیش اومده است، ما که خودمون نقش نداشتیم. یه وقت شما گناه میکنی خب معلومه که چوبشو باید بخوری، اینا خودتون پیش آوردی. ولی یه وقت نه گناهی کردم نه کاری کردم، من پیش اومده است، بچه مریض شد، فلج شد، یه مشکلی پیش اومد. حالا خیلی آدم میتونه مثال بزنه. اینجا چی؟ میگه این پیش اومده است دیگه، صنع الله که پیش اومده است. هنر تو اینه که اگه طاعت خدا رو میخوای باید که با اون چه پیش اومده است راضی باشی. فیما احب العبد و فیما کره. بعد یه بابی رو حضرت ادامش با میکنن، فرمان ولم یصنع الله به عبد شیئا الا و هو خیر له. امکان ندارد که خدا چیزی را برای عبد بخواد و به نفعش نباشه. پس یعنی گاهی اون سختی هایی که برای ما پیش اومده است به نفع ماست. آره دیگه، چون که خدا چیزی را که پیش بیاره، دیدیم که گاهی آدم صد تحقیق میکنه بعد میبینه به ظاهر تحقیقاتش کرد ولی اونجور که میخواست نشد. تو هر چیزی، از تو ازدواجش بگیرید، تو خونه و همسایه و درس و بحث و هر چیزی، اینجا دیگه معلومه که یه چیزی دیگه وسط است. من گاهی قصه میخورم نم بعضی این جوانها مثل شمع دارن الکی آب میشند. بابا پیش اومده، تو که اینجا تقصیر نداشتی که، خودت که کاری نکردی که پیش اومد، شما نمیخواستی مثلا حتی این شغل برات بیاد، پیش اومد، نمیخواستی این نسبت ها به وجود بیاد، پیش اومد. میفرماد که تو اگر معتقدی که فراز انسانیت به حقیقت عبودیته، میدونید که حقیقت انسان به عبودیته، خدا حقیقتش به ربوبیته، بهترین نسبت در این عالم این ربوبیت رب و عبودیت عبد، این تنها نسبت اصیلی است که انسان درش میتونه زندگی کنه. بقیهش نسبت ها، مثلا نسبت این که بنده مال اصفهانم، چه نسبت اصیلی نیست که حالا، یا نسبت هم این که با این همسایه هستم، اینا نسبت اصیل نیست، فقط یه نسبت اصیل است و حقیقی است، این که بنده عبدم و حضرت حق رب. خب میگه تو اینه میخوای یا نه؟ اطاعت الله رو دارم معنی میکنم، رأس و طاعت الله یعنی چه؟ رأس این که من در عبودیتم و حضرت رب در ربوبیتش در صحنه زندگی من باشه. میگه اینا بهش میگن طاعت محض. میگه میخوای در این طاعت باشی؟ باید که متوجه باشی خداوند اموراتی را پیش میاره. میگه من خودم اگه فقط از تجربیات زندگی خودم بگم، به نظرم 7-8 سال طول میکشه که وقتی تو این سن میشینیم بررسی میکنیم، ببینیم واقعا چقدر اون چه خدا پیش آورده است مفید بوده است، گرچه ظاهرش گاهی آدم جوابم خورده است. خیلی دلم میخواد هیچی نگم، اما طاقت ندارم. یه موردش بگم، ما را این آقا رحیم صفوی را که میشناسین دیگه، این اسمش یحیی صفوی است، با ما هم همرشته ایم، ما فرمانده سپاه بود دیگه، ما همون اصفهانی از هم، ما هم رشته بودیم، ما رشته همون زمین شناسی هر دومون، از بچه های فعال انقلابم بوده اینا. در من معلم فریدن بودم، ظاهرانم خب دیگه مذهبی بودم دور جون. بعد اینا هم بدن یه کارتون کتابچه های بود که اینا اروپا چاپ شده بود، عنوانش بود چه کسی میتواند مبارزه کنه. بعد اینا چطوری کوکتل بسازی، چطوری تو ساواک جواد، همه اون چه که باید یه کسی در مبارزه با رژیم شاه بلد باشه تو اینا بود، این قدم ریز نوشته بودن تو اینا. وقت اینجوری بود، اگه یکیش رو ازت میگرفتن بلدم بودیم دیگه، مثلا میگفتن اینا از کجا آوردی، گفتیم که اینا رو شوفاژ دانشگاه دیدن. بعد چیه؟ چی میدونم. خوندی؟ نه. 10 سال زندانی، یعنی حکم این بود. حالا یه کارتونش اینا ورداشته بودن بردن خونه ما. حالا من میتونم بگم یه کارتون تو شوفاژ دانشگاه پیدا کردم، یا خب حالا اینا آوردن خونه ما. حالا خب این داستان، ما اومدیم سر کلاس بودیم، دیدیم که معاون اداره رنگ پریده اومد گفت یه آقای کاری دون داره. سر کلاس بودم همون فرید، رفتم دیدم به آن نگاش کردم، فهمیدم کار به ساواک تیپ مال. خب رفتیم ساواک، جادون خالی طور نیست، چون تو روایت داریم سختی ها به درد میخوره. من رفتیم ساواک و بعدیم به یه پرونده، خلاصه بدون بگم به یکی اطمینان کرده بودیم، یه چیزای گفته بودیم بهش، نگو اینم خودش مأمور ساواک بود، دور ما میچرخید، بچه مذهبی هم بودم، دیدیم به همه اینایی که گفتیم که شاه رفتن یه زا فلان اینا همه ضبط شده، حالا چیکار کنیم؟ بعد خب اینجا بود که خیلی ریختیم به هم که حالا اینا جهنم کارتونر. قاعدش هم این است، بپرسید شک نداره، هر کسا که بگیرن قاعدش این بود که همه هیکلش هم میگردن، حتی دیگه بدونین میگردن و بعد میرن خونشون، خونشون رو میریزن به هم، هرچه اسناد است میگردن. من هم اینا رو بلد بودم دیگه، نم ترکش که نرفته بودیم تو این. ما هرچی میگفت اینا رو چرا گفتین در اینا، هم تو پرت و پلا میگفتیم، چون دیم با اونا چی کار کنیم، همش به فکر این کارتونه بودم. این بیچاره این معاون سابا کم بودیم واقعا بیچاره، با هی میگو آقای تازده اینا نظرتون چیه؟ گفتم چی میدونم، چون منتظر بودم که کارتونه میاد و ما دیگه اصلا همش هوا اصلا من جواب اینه بدم که میتونستم جواب بدم که منظورم چی بود است اینا. دیدیم نمیاد، خدایا کارتونه نمیاد. بعد سر اول مهر بود دیگه، روز فریدن سرده دیگه، خب سردم بود، گفتم از سرمامه. گفت که زود دستور داد یه آلادین آوردند و خدای عداوان. بعد من یه چیزی میگفت، میگفت سین جیم اسمشه دیگه، سوال میکرد، من مثلا مینوشتم که هر طور که افراد میگن ما هم همون نظر داریم. گفت نه آقای تارزاده، بنویس که مثلا ما در اختیار فرمانهای ملوکانه. گفتم نمینویسیم، خودش نمینویسیم، یعنی به جا من نمینویسیم. وقت دونه نمیخوام بگم، خیلی عجیب ما گیج شدیم، مثلا حتی این گزارش ها را یه جوری معدوم دو جزء سوال ها نیورد. هی میرفت پیش رئیس ساواک، دوباره من گفت این سوالم جواب بده، دوباره ما یه چیزی میگفتیم، میگفت نه اینجور بنویس، نمینویشتم خودش مینویش. من اینا رو بعد نشون دادم به رئیس، چون بعد گرفتندش بعد از انقلاب. گفتم بابا بیام این خط منو با خطی مقایسه کنیم، بیچاره اینقدر حالا داستانش هم میگم چرا به ما این کمک کرد. این گذشت و حالا تا ما هم الکی چیزی گفتیم، گفتیم که ما اگر تا زور آزاد نشیم، برادر خانم ما میخواد بیاد خونه بفهمن ما سیاسیم، دخترش نبرم دارن تا میرن. تازه این حول هم شد که حالا خانواده ما رو هم به هم بریزد. نمیخواستم بگم به گذشت اینجور بدون گم، کمکی که هیچ برادری به برادر نمیکرد این به ما کرد، خودش کشت. چه بالاخره آخرش ملاقات با رئیس ساواک رفتیم و یخت نصیحتمون کرد که چرا شما میگون که کمونیسم یعنی چه؟ بگون کمونیسم یعنی خدا نیست. یخت نصیحتمون کرد و بعد دیدیم که ما این خیلی خوشحال شد و ما را از دالون ساواک آورد با یه خوشحالی که زور نشد و برادر خانومم نیاد که ما را برسونه خونه. بعد گفت آقای تارزاده، من خلاصه خیلی به شما ارادت دارم، یه بچه دارم مریضه و حالش خوب نیست، میخوام بیارم خدمت شما، شما یه دستی رو سر مقدسم. قضیه چی بود؟ قضیه رو میخوام بگم، فروردین سال 55 ما حرکت کردیم از اصفهان به طرف کرمانشاه، اونجا تبلیغات بکنیم به ضد رژیم. اینا داستانی داره، این آقا موسوی حسنم هنوز نماینده امامن در کردستان، ایشون در کرمانشاه بود، این آشان نمیخوام. ما وسط راهی که داشتیم میرفتیم یه جا بود به نام دره‌ساری، ما نمیدونم چی تو شد ماشین چپ شد، حالا جیانم که چپ نمیشه چپ شد، الکی هم چپ شد، همطور راست راست داشتیم میرفتیم یه چرخیده افتاد تو دره و حالا به چرخات کی به چرخ، یه درش کنده شد اخوی ازش افتاد بیرون، دوباره یخت دیگه رفت یه درو کنده شد خواهرمون افتاد بیرون، ما و عیالم تازه ماه عسلمون هم حساب میشد، تا ته دره رفتیم. خدایا حالا ماشینی که دیگه نال اینا هیچ گذشت و با یه ماجرایی بالاخره حالا حساب کن که اومدیم و هیچ، حالا هیچ کی هم هیچیش نشد، فقط این گوشه شست عیال زخم شد، چون تو فروردینم بود این هلال احمریه، حالا عروس شیر خورشید بود دیگه، راه میرفتن اصرار میخواستن این چسب رو به چسب بنن اینجا، ایشون که آخه بعد میخوام وضو بگم چسب قدیم یاده دونه که بعد سخت. این کل تلفات ما بود. خب ما نگو این معاون ساواک پشت سر ما بود و این دیده بود صحنه رو، این که دیده بود، دیده بود این عادی نیست، این که اینا اینجور لط و پار بشن برن تا دره. من خودم تحلیلم اینه، خدا میخواست این کارتونه رو دارم میگم، اما که این اگه این کارتونه رو اینا میوردن 10 تا حق دقل اعدام میشدن. آقا شما احمد آقا فضائلی ها شاید چیز رحیم ها بشناسین دیگه، بقیه بچه های خیلی عجیبی بودن اینا، 10 تا اعدام میشدن. اما با یه ماشینی که چپ شد، بعد اما فقط یه اتاق عوض کردیم دیگه با موتورش اینا که و کل قضیه حل شد. اما ظاهرش ما هم تو فکر بود. راستش تعدلمون هم گفتیم یعنی ما داشتیم میرفتیم تبلیغ، این چی بود؟ نگو پشت قضیه گاهی صحنه خدا پیش آورد که این معاون ساواکه براش اینجور پیش بیاد، حالا به خودش مربوطه است، اما ما فعلا خلاصه نجات پیدا کردیم از اون مصیبت و زورم رفتیم خونمون. میگم بعد من پرونده را نشونه بنده خدا مسئول دادگاه انقلاب دادم، گفتم نه اینا خیلی هم اذیتش نکنین، اینم چه آدمه بی خودی هم نبود، حالا بالاخره مشکلاتی داشت. من چاره نداشتم این مثال را بزنم که ظاهرن کراهت داشتیم از این که این پیش اومد، ولی بعد دیدیم که چه نتایجی پشتش بود. این که میگم آدم وقتی بشینه خودش بررسی کنه، خدا میدونه اون چیزی که خدا برادون پیش آورده است حتما خیر توشه. آخره روایت بخونی میفرماد که ولم یسن الله به عبد شیئا الا و هو خیر له. نمیشه لما معنیشه ولن، نمیشه که خدا چیزی را برای بندش پیش بیاره و خیلی توش نباشه. خب مثلا بعضی از عزیزان گاهی از بس خوبن گاهی حتی کلا سرشون میذارن، خب به اینا چه اون بده؟ یا شما مثلا بعضی از عزیزان صدمه میخورن برای فعالیت های اقتصادی، خوب نمیشه، حتی ضرر میکنن. خواهرها بعضی موقع پیش نمیاد اونجور که باید برشون پیش بیاد. خب ظاهر قضیه اینه که هی مضطربنده اینا. من نظرم این روایت داره کمک میکنه که جای استراب نیست. حتما بدونید که تو دل این دارن اطاعت شما را از شما به بلوغ میرسونند. که ما اطاعتمون به بلوغ میرسه وقتی یه چیزی پیش بیاد که ظاهرن نخوایم ولی بگویم خدایا حالا تو که میخوای ما هم میخوایم. این که ما بتونیم راهی را پیدا کنیم که اطاعتها برامون حس بشید، از میخوام تمام جهان مدرن مشکلش تو همین کلمه است. شما تاریخ ها نگاه کنید، اگه بخوایم بنیانگذار جهان مدرن فرانسیس بیکن بگیرین، عیناً جملش همینه. خب خواهش میکنم نگاه کنید به جمله، میگه که به ما فریب دادند، گفتند که جهان حکیمانه است و باید باش هماهنگ شد، ما باید بر اساس میل خودمان هر طور میخواهیم جهان رو بسازیم. روش نمیشه بگه پیغمبرا، ولی تو دل حرفاش معلوم است پیغمبر را میخواه بگه. میگه پیغمبر را به ما دروغ گفتم که این جهان خدا دارد و ما باید در نسبت با این جهان وظایفمون را انجام بدیم. میگه دروغ گفتن، ما باید هر جور خواستیم به میل خودمون عمل کنیم. جاست که دو تا بحث پیش میاد، یه باید خود خدا شرایط فراهم میکنه که ما یه وظایف داریم، بالاخره خدا فراهم ما جاده بکشیم خیابون بکشیم کسی نگفت نکشیم، اما یه وقت یه چیزایی هست نظام الهی را به هم میزنیم. هم تو به اصطلاح بحران محیط زیست که امروز شما نمیدونم چقدر در جریانید که آیا اصلا بشر دیگه امیدی به آیندهش هست، اینا بحثم نیست، بحثم یه کلمه هست. رو این فکر کنید که آیا، خواهش میکنم عنایت بفرمایید، آیا جهان مدرن نسبت به اون چه میخواهد هر روز به دست بیاورد ناکامی است بعد از ناکامی، یا بیافته است و به کامی رسیده است بعد از کامی؟ حرفای من نیست که خودشون میگن، که هم تعبیر مثلا یه شاعر اسپانیایی است، میگه موفقیت زیباست برای آنها که موفق نشده اند. خیلی جمله قویه. یعنی ما فکر کردیم که میتونیم با این نوع زندگی که خودمون همه برنامه‌های زندگیمون رو بریزیم به نتیجه برسیم. بعد حالا بحثش مفصل است. اینا میگن که ما هر روز، جمله را خواهش میکنم دقت کنید، ناکامی های من را تجربه میکنیم. ببینید جناب شیخ بهایی که کار خوبی کرد، اومد بر اساس نظام شهر اصفهان شعبه هایی به رودخونه زاینده رود داد با اون موقعیت خیلی خوبی که بعد ما خراب کردیم. خب این که خوبه، اینا رو نمیگن، اینا همون صنع خدا رو ما در هماهنگی با حضرت پروردگار درش حاضر شدنه، اینا بهش میگن تعامل با عالم. اما فرانسیس بیکن و جهان مدرن بحث تعامل نیست، به قول مشهور میگن از حلق زمین کشیدن بیرون. حالا نمونه سادش همین چاه هاست دیگه، میدونین که بحران هایی که به وجود آورده. من میخواستم از این روایت این نتیجه رو بگیرم که آیا حس میکنیم در جهانی حاضریم که در آغوش خدا هستیم، بنابراین ناخوش او خوش بود بر جان من، جان فدای یار دل رنجان من. یه چند تا شعر از مولوی در همین رابطه بودم، خیلی قشنگه. این مرد موفق بود است در فهم حضورش در جهان. من بیش از این کلمه ای ندارم، فهم حضورمان در جهان. با خدا حرف میزنه، میگه ای جفای تو ز دولت خوبتر، همون افتادن ماشین ما از دره، و انتقام تو ز جان محبوبتر. گاهی یه پشکله یار به ما میزنه دیگه، گاهی بندشه که دوست میداره. در رفت دیدن که میگفت بعضیا اینقدر دزدی میکنن هیچ رو نمیرن، ما رفتم یه انار دزده همه فهمیدن. آخه برای که خدا نمیخواد تو دزد بشی، اون که اصلا ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. خیلی رو این بیت دومیش فکر کنیم. نالم و ترسم که او باور کنه. مشکلات پیش میاد، باشه مشکلات که پیش میاد، بلاخره دروغ که نیست که مشکلات هست. نالم و ترسم که او باور کند، وقت وسترحم جور را کمتر کنه. بعد دلش رحم بیاد، این سختی هایی ما را کم کنه. بعد میگه والله هر زین خار در بستان شما. این سختی هایی که خدا بدیده دوست دارم. والله هر زین خار، خار یعنی اون چیز سختی که تیغ داره. والله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. نه، من سختی هایی که خدا بده را نمیخوام، مینالم، اما نمینالم که برم. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، ای عجب کس عاشق این هر دو زد. باز روایت رو بخونید. رأس و طاعت الله الرضا به ما، صنع الله فی ما احب العبد و فی ما کره. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، ای عجب کس عاشق این هر دو زد. روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو باک نیست. یعنی جوابی که میده، میگه خب خدایا تو هر کاری میخوای بکن، سختی هم میخوای بفرستی بفرست، تو بفرستی من راضیم. تو از طرف، از افق جان من، از چشمنداز من، از جان من نرو. هر سختی هم که پیش اومد سختیست. منم امیدوارم که این انقلاب اسلامی رو، خودم این طور معتقدم، انقلاب اسلامی رفقا هزینه دارد، اما والله العلی العظیم زمینه اطاعت الهی تو همین سختی ها شد. شما تو دفاع مقدس دید. شوخی است دفاع مقدس. حالا ما نمیفهمیم چه خبر شد تو دفاع، ولی دیدید که اینا خدا پیش اومد. ما که نمیخواستیم با کسی جنگ کنیم، ما عمرن با کسی ملت ما هیچ وقت با کسی جنگ نکرده است. اما خب جنگم که بیاد که به حمدالله روحیه سلحشوریش هست. خدا به حقیقت شهدای ما، ما را متوجه بهترین وظایف و توفیق بهترین عبادات رو عطا بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.